با نام و یاد خدای بزرگ سلام عرض میکنم خدمت تمامی شما شنوندگان عزیز علاقمندان برنامه کارآفرینی در ورزش. امیدوارم تا پایان برنامه همراه ما باشید. اگر خاطر عزیزتون باشه ما در برنامه قبل در خصوص آثار مثبت اقتصادی توسعه ورزش در کشور با شما صحبت کردیم و مواردی رو از این دست عنوان کردیم که مشارکت در ورزش میتونه هزینه‌های خانوار رو تا حد مشخصی پایین بیاره، باعث ایجاد اشتغال بشه، تأثیر بر روی واردات و صادرات در حوزه کالاهای ورزشی داشته باشه، جذب گردشگران ورزشی رو افزایش بده، از طرف دیگه باعث ایجاد و رشد رسانه‌های ورزشی و همینطور حامیان مالی ورزشی و در نهایت یکی از اتفاقات بسیار خوبی که در حوزه اقتصادی ورزش میفته حضور در بازارهای بورس هست که از طریق باشگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی ورزشی اتفاق میفته. اما امروز قصد داریم در خصوص موضوع تأثیر کارآفرینی ورزشی بر سایر حوزه‌های اقتصاد یک کشور با شما گفتگو کنیم. لطفاً ما را همراهی بفرمایید. در این برنامه هم همچون برنامه‌های قبل در خدمت کارشناس محترم برنامه کارآفرینی در ورزش جناب آقای دکتر محمد رضا میگونپوری عضو هیئت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران هستیم. آقای دکتر سلام، عرض خوش آمد.
بندم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه‌تون، آرزو میکنم که برنامه خوبی داشته باشه.
خیلی ممنونم. آقای دکتر، ما توی برنامه قبل آثار مثبت اقتصادی فعالیت‌های ورزشی رو در حوزه اقتصادی کشور علی‌خصوص کشور خودمون مورد بررسی قرار دادیم، اما به موازات این عنوان کردیم که کارآفرینان هر جا که تغییر و رقابت رو احساس میکنن وارد این عرصه میشن. حالا توسعه اقتصاد ورزش کشورمون برای کارآفرینان ورزشی کشور چه فرصتهایی رو ایجاد میکنه و اونها بایستی چه کارهایی انجام بدن تا این حوزه بیش از پیش توسعه پیدا بکنه؟
خب نکته بسیار مهمی رو لحاظ فرمودید. شما شنوندگان محترم باید بدونید که شناسایی فرصت‌های کارآفرینی در عرصه ورزش خودش یک فرایند بسیار مهم علمی است که شامل 4 بخش به صورت کلاسیک هست. اولین بار میبایست در مرحله اول اسکن بکنیم تمام رویدادهایی که توی کشورهای مختلف انجام شده، مثلا ما ببینیم حوزه‌های مختلفی که کشورهای پیشرفته توی این حوزه کار کردن و کارآفرینی میکنن و شرکت‌های مختلفی رو ایجاد کردن چیست، بعد بیایم یک فرایند دیگه غربالگری بکنیم توی این قسمت‌ها، بعد بیایم تحلیل روندها رو انجام بدیم ببینیم که توی این فرصت‌هایی که الان وجود داره و کارهایی که کرده اولویت بندی ماها چیه، اصلا باید ببینیم کدوم یکی از اینها مزیت برای ما، کدوم قسمت رو وارد بشیم سود اقتصادی بیشتر و همینطور پیشرفت ورزشی بیشتری تو کشور هست، چون هدف ما یا ورزش همگانی است یا ورزش قهرمانی است. بر اساس نوع هدفی رو که خودمون تعیین میکنیم و سیاست ها و استراتژی های حاکم بر کشور اونها رو تعیین میکنن، ما جهت‌دهی میکنیم روی بخش های موجود در ورزش همگانی و ورزش قهرمانی. حالا ما باید تحلیل روند بکنیم اینکه کشور ما به چه سمتی خواهد رفت، در آینده چه چیزهای اولویت‌های اصلی ما هستن و تمرکزمون رو ابتدا روی مباحث مهم بکنیم و بعد بیایم روی مباحثی که از درجه اهمیت‌های مختلف برخوردارن. مثلا اگر ورزش اول ما فعلا کشتی و فوتبال و تکواندو و بوکس و غیر و ذلک هست که حالا ما میگیم
بر حسب
حالا آوردن مدال توی المپیک مثلا بخوایم اولویت بندی بکنیم، خب تو بخش دوم اولویت‌های دوم و سوم رو نگاه می‌کنیم و سپس اینجا میام یه حرکت راهبردی انجام میدیم برای توسعه صنعت ورزش تو این حوزه‌های مختلف و همینطور تقویت ساختارهای دیگه برای حوزه‌های اقتصادی، ایجاد حوزه‌های اقتصادی مشخصی تو این مجموعه. البته دلیلی هم نداره ما فقط روی مبحث صنعت ورزش روی ورزش‌های قهرمانی کار کنیم، ما میتونیم حتی تو پینگ پنگ هم میزهای بسیار خوبی رو طراحی بکنیم و صادراتش رو انجام بدیم، یعنی بر اساس نوع استانداردش این کار انجام بدیم. اما یه تحلیل روندی باید انجام بدیم از نیازهای آینده ما و نیازهایی که تو بازارهای جهانی شکل میگیره، یعنی ما باید از الان پیش بینی بکنیم 5 سال آینده چقدر افراد علاقه‌مند تو حوزه، فرض کنید راگبی داریم، و بعد بیایم بر اساس این پیش بینی بکنیم که چه نوع نیازهایی تو داخل شکل میگیره و چه نوع نیازهایی توی خارج شکل میگیره، و بعد اگر علاقمندایی که تو اون حوزه کارآفرینی میخوان شرکت ایجاد بکنن و وسایلش رو و لباساش رو ایجاد بکنن، از الان پرورش پیدا بکنن، آموزش ببینن و این کارها رو انجام بدن. در قسمت نهایی هم باید اسس بکنیم اصطلاحا، یا تشخیص بدیم که این فرصت ها وجود دارن و اعلام بکنیم به شرکت ها و افرادی کارآفرینی که علاقمندن تو این قسمت سرمایه‌گذاری کنن. اما بعد از اینکه فرصت های کارآفرینی توی یک مجموعه شناسایی شد، اون وقت وارد شدن مباحث مختلف، افراد مختلف با هدف توسعه اشتغال مولد و ایجاد کارآفرینی در حوزه‌های مختلف تعریف پیدا میکنه. خب همونطور که شما فرمودید و شنوندگان محترم برنامه در جلسات قبل دنبال میکردن، خب یکی از بخش‌های بسیار مهم جذب گردشگر ورزشی در سال‌های اخیر کشورهای جنوب خلیج فارس رو گهگاه شنیدید که فلان تیم فوتبال یا مجموعه های مختلفی دارن میان اونجا مسابقات دوستانشون رو اونجا برگزار میکنن و زیرساختایی رو ایجاد کردن که توریسم ورزشی تو اونجا شکل بگیره. بنابراین ما هم نیاز داریم با توجه به موقعیت‌های خوبی جغرافیایی که توی کشورمون وجود داره این بسترسازی ها رو بکنیم و تو این قسمت ها کارها رو انجام بدیم. تبلیغات ورزشی بحثایی بود که شما فرمودید و غیره، اما من میخوام امروز یک موضوع بسیار مهم رو اینجا مطرح بکنیم و با توجه به اینکه شنوندگان محترم این برنامه از قشرهای مختلف هستن، شاید این انگیزش توی این بخش‌های مختلف ایجاد بشه که یه توجه ویژه‌ای به بحث توسعه کارآفرینی در صنعت ورزش و اثرگذاری ورزش بر کارآفرینی ورزشی و توسعه علم و فناوری توی دانشگاه‌ها و همینطور بر توسعه صنایع مختلف داشته باشه.
خیلی ممنونم از شما. به نظر میرسه که یک سرفصل بسیار جذاب رو در برنامه امروز باز کردیم. امیدواریم که بتونیم در برنامه امروز کاملا به این موضوعات بپردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. با برنامه کارآفرینی در ورزش در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. آقای دکتر میگون‌پوری، رسیدیم به اینجا که اثرگذاری کارآفرینی بر توسعه فعالیت‌های دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی، با توجه به اینکه در دنیای امروزی ورزش یکی از رخدادهای بسیار مهمی که در عرصه کارآفرینی ورزشی اتفاق افتاده استفاده از آمارها و ابزارهای تحلیلی ورزشی هست، می‌خوام ببینیم که واقعاً کارآفرینی ورزشی در اون حوزه دانشگاهی چه اتفاقاتی رو میتونه منجر بشه.
خب تو جلسات قبل شما آمارای بسیار خوبی ارائه دادید مبنی بر اینکه صنعت ورزش چه ارزش اقتصادی میتونه تو دنیا ایجاد بکنه و تقریبا چه مقداری از سرمایه رو در حال گردش داره تو حوزه صنعت ورزش. اما ما اگر بخوایم توی بخش‌های ورزش همگانی و حرفه‌ای بیایم توسعه کارآفرینی و همینطور فناوری داشته باشیم، لاجرم نمیتوانیم بدون تکیه بر توسعه علم و فناوری به این هدف دسترسی پیدا کنیم. اگر شما میخواید یه ترید میل درست حسابی برای ورزشکار قهرمان که میخواد در حوزه قهرمانی کار بکنه بسازید، میبایستی اینها رو با اتکا به یه علم و فناوری بسازید. فرض بفرمایید میخواهید وسیله‌ای بسازید که عضله‌های پای قهرمان ورزشیتون رو تقویت بکنه و این رو هم باید با استفاده از فناوری‌های اطلاعات و همینطور حوزه‌های مختلف الکترونیک و کامپیوتر لحظه به لحظه ضربان قلبشون رو بگیرید، تست بکنید و این از هر لحاظ تحت کنترلشون قرار بدید. بنابراین لازم هست که یه سری از علوم پایه و فناوری‌های مرتبط با اون رو تو کشور احصا بکنیم و همینطور توسعهش بدیم. پس بنابراین ما نیاز داریم به یه حرکت جهش یافته علمی و فناورانه در مراکز علمی تحقیقاتی و همینطور دانشگاهمون. به عنوان مثال توی خود مقوله کارآفرینی در ورزش با توجه به نو بودن این مقوله برخی از دانشجویان میتونن تحقیقاتشون رو به این سمت و سو سوق بدن که اثرات کارآفرینی در حوزه‌های مختلف ورزشی چی میشه. مثلا تو دانشکده تربیت بدنی باید این مقوله شکل بگیره. توی حوزه‌های مختلف هم مثلا فرض بفرمایید توی صنعت ساخت و ساز ارزان بوزشون ورزشگاه‌ها، بخشایی که متولی ساخت و ساز توی سیویل انجینیرینگ یا مهندسی عمران هستن میبایستی به علم و فناوری ساخت استادیوم های ورزشی، نگهداری اونها و تکنولوژی فرض بفرمایید ساخت زمین های فوتبال آشنا بشن. اگر شما دقت کرده باشید در 15 سال گذشته، در 15 الی 20 سال گذشته ما با یه بارونی که توی زمین آزادی می اومدش مقدار بسیار زیادی آب جمع می شد و بعد این زیبنده کشور جمهوری اسلامی ایران در میادین بین المللی ورزشی نبود و گهگاه باعث تمسخر خارجیان می شد. اما با تغییراتی که ایجاد شد و با استفاده از نظرات کارشناسای خارجی و همینطور حالا شرکت‌های داخلی که انتقال تکنولوژی انجام دادن، تونستن یه سیستم مکانیزمی رو ایجاد بکنن که این آب‌های سطحی رو جمع‌آوری بکنن.
آقای دکتر یه لحظه من بیام بین حرفتون، اتفاقی که در موضوعی که شما عنوان کردید افتاد این بود که ما نوآوری رو به واسطه خلاقیت‌هامون به کار گرفتیم، یه فرصت شغلی جدید، یک امکان اقتصادی جدید رو ایجاد کردیم. این خودش کارآفرینی بود انجام دادیم. پس برای اون دسته از شنوندگانی که به دنبال موضوع کارآفرینی در خلال صحبت‌های ما هستن، این رو عنوان کنم که اون مثالی که آقای دکتر دقیقاً بهش اشاره کردن از دلش این نوع کارآفرینی برمیاد.
حالا من می‌خواستم این رو عرض کنم که شناخت حوزه‌های مختلف، همون اسکن اطلاعات و همینطور رویدادها و رخدادهایی که تو صنعت ورزش ایجاد میشه و حوزه‌های مختلفی که شکل میگیره تو خارج، میتونه یه سری مشاغل و همینطور کارآفرینی‌های جدید رو تو کشور ایجاد بکنه. به عنوان مثال همه اینها از یه نیاز خاص ایجاد میشه. مثلا ما یه حوزه‌ای رو نیاز داریم، میایم یه شرکتی ایجاد می‌کنیم که این مشکل رو رفع بکنه و از اونجایی که این مشکل یه مشکل واقعی هست، اون شرکت هم به سود اقتصادی و همینطور معنویش میرسه. ببینید ما ورزشگاه هایی داریم که هنوز استانداردهای لازم رو ندارن، به طور خاص یه فوتبال رو یا استادیوم های ورزشی خاص فوتبال رو در نظر بگیرید. ما باید مطالعه بکنیم که شیوه های ساخت و همینطور نگهداریشون چگونه است. خود همین علمه، پایان نامه های خاصی رو میشه روی این موضوع تعریف کرد و بعد اومد شکل های مختلف طراحی زمین فوتبال و همینطور چمن های زمین فوتبال رو درست کرد. ببینید ایجاد چمن های مصنوعی، زمین هایی که چمن های طبیعی دارن و نگهداری اون، کیفیت چمن و همینطور سیستمی که بتواند دفع آب اضافی بکنه و به صورت یک تقریبا مثل موجود زنده این چمن ها رو و این حیات این ورزشکار رو صیانت و حفاظت بکنه، خودش مباحث مختلف علمی رو و تحقیقاتی رو تو حوزه های دانشگاهی میطلبد و یعنی خود شناسایی همین حوزه ها یه سری تحقیقات رو توی دانشگاه ها ایجاد میکنه. مثلا توی جنگ جهانی دوم نیروی دریایی ایالات متحده و همینطور انگلیس خودشون تحقیقات بسیار قوی رو تو حوزه هیدرولیک و نیوماتیک انجام دادن. هیدرولیک، آرودینامیک، یعنی توسعه هوافضا از طریق ارزم به حضور شما نیروی دریایی این کشور میسر شد. یعنی خود تشکیلات دفاعی کمک کردن به توسعه تحقیقات دانشگاهی. ما اینجا هم میتونیم از توسعه کارآفرینی تو حوزه‌های مختلف کمک بگیریم، توسعه تحقیقاتی دانشگاهی رو در زمینه صنعت ورزش شکل بدیم.
خیلی ممنونم از شما. مطمئناً شنوندگان عزیز ما از پژوهشگران کشورمون هم هستن. امیدوارم این مباحثی رو که شما خدمت شنوندگان عنوان کردید، این تلنگر رو در ذهنشون بزنه و اونها رو به سمت پژوهش در حوزه کارآفرینی در ورزش سوق بده. در بخش قبلی برنامه آقای دکتر میگونپوری یک مثال خیلی خوبی رو عنوان کردن از اینکه چه بخشای از سایر صنایع میتونه در رشد و نمو بخشای تحقیقاتی صنعت به ما کمک کنه. اما امروزه در دنیای ورزش پژوهشگری مثل رتن عنوان میکنه که کارآفرینی ورزشی میتونه در بخش فناوری هم رشد کنه، یعنی فناوری محور باشه. رشد و توسعه کارآفرینی توی بخش فناوری باعث شده که سایت های مختلف ورزشی، همینطور برنامه های آماری و تحلیلی مختلف ورزشی به بار بیان که باعث بشه کارآفرینی در صنعت ورزش ترغیب بشه. از طرفی رشد و توسعه فناوری باعث شده که جمعیت های جدید و جوامع جدیدی، چه در عرصه جوامع مجازی و چه در عرصه خود جامعه های انسانی به وجود بیان. اینها همه نشون از کارآفرینی در عرصه صنعت ورزش داره. اما در این بخش باز هم صحبتمون رو معطوف کنیم به اینکه آقای دکتر، اثرگذاری توسعه کارآفرینی ورزشی روی سایر بخش‌های صنایع میتونه به چه شکل باشه، مبنی بر اون صحبتی که و اون مثالی که شما در بخش قبلی برنامه عنوان کردید.
خب شنوندگان محترم، امیدوارم به این نکته واقف شده باشند که هیچ توسعه‌ای در کشور پایدار نیست مگر اینکه دانش بنیان باشد، یعنی مبتنی بر علم باشه. اگر ما بتوانیم شاخصه‌های مشخصی که دانش داره رو در ارکان مختلف صنعت ورزش و توسعه کارآفرینی در این حوزه پیاده بکنیم، آن وقت میتوانیم فناوری‌های خاصی رو که نیاز مورد نیاز جامعه و جامعه جهانی هست تولید بکنیم. به عنوان مثال فرض بفرمایید که ما می‌خواهیم پارک هامون رو مجهز بکنیم به وسایل ورزشی. خب اگر این رو بیایم 4 تا شرکت بیان ارزم به حضور شما دوچرخه بسازن، نمیدونم برای بدنسازی وسایل مختلفی رو چنان که الان مشاهده میکنید در پارک ها مستقر بکنن، بدون اینکه ارگونومی و تحلیل اعضای حرکت بدن رو انجام بدن، نهایتا تو برخی از موارد به جای اینکه مزیت خوبی داشته باشه برای مردم، شاید باعث مشکلات مفاصل در مردم بشه. بنابراین نیاز هستش که تیم‌های توسعه محصول جدیدی شکل بگیرن و اینها آنالیز بکنن، با استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری اینها رو مدل بکنن و بهترین وسایل رو با توجه به ژنتیک مردم ایران، قالب ژنتیک مردم ایران، اون رو طراحی بکنن و بعد بسازند و در اختیار مردم قرار بدن. یعنی همه اینها باعث میشه که ما مطالعات عمیقی در حوزه فناوری و توسعه علم و دانش در حوزه صنعت ورزش برداریم. پس بنابراین اگر ما بخوایم در حوزه مثلا مسابقات قایقرانی در نظر بگیریم، اونجا فعالیتی بکنیم، متخصصای علم مهندسی مکانیک سیالات و همینطور هیدرولیک میتونن اونجا دانش‌های مختلفی رو کسب بکنن و بعد تحقیقاتشون رو برای کاهش نیروی پسا برای سرعت گرفتن کشتی‌ها انجام بدن، شکل آرودینامیکی و هیدرودینامیکیشون. توی بخش مثلا فرض بفرمایید ایجاد یه سری از استادیوم‌های خاص، کفپوش‌های مختلفی که توی استادیوم‌ها قرار می‌گیره، میتونن مهندسان مواد و همینطور شیمیستمون محصولات خوبی رو طراحی بکنن، در قالب استاندارد شکلش بدن و محصولات جدید رو در قالب شرکت‌های مختلف اینجا طراحی بکنن و با برند ایرانی به فروش برسن.
آقای دکتر، دقیقاً این اتفاق در کشوری مثل مالزی داره میفته و به حول صنعت ورزششون و حوزه ورزششون اونها دارن توسعه میدن مطالعات خودشون رو در سایر بخش‌های دیگه. در یکی از آخرین خبرهایی که داشتیم متوجه شدیم که اونها روی چند تا رشته خاص ورزشی تمرکز کردن و اعتقاد دارن که از طریق توسعه دانش ورزشی میخوان به مدال‌های المپیکی دست پیدا کنن. خود این یکی از اون مصداق‌هایی است که میتونه مستدل باشه بر صحبت شما.
حالا من میخوام باز اشاره کنم، خیلی از شما شنوندگان عزیز علاقه‌مندید به ورزش بادی بیلدر یا بدنسازی. اگر سالیان قبل به باشگاه رفته باشید دو تا هالتر و دمبل رو میدیدید و یه سری وسایل که به صورت سنتی برای عضلانی کردن عضلات مختلف شما و شکل‌گیری بدن شما به عنوان یک بدن عضلانی فعالیت میکردش اونجا. اما در ورزشگاه‌های پیشرفته شما سیستم‌های دیجیتال رو میتونید ببینید که بر اساس تنظیمات خاصی که انجام میشه میتونه قدرت شما رو آنالیز بکنه، تعداد ضربان قلب شما رو مثلا تحلیل بکنه و همینطور ویژگی‌های بدنی شما رو در هر لحظه نشون بده و بهترین حرکت رو برای پرورش عضلات مختلف بدن شما آماده بکنه. خب این در سایه یک مطالعه عمیق و دقیق و تشکیل یک گروه طراحی توسعه محصول خوب ایجاد شده. یعنی شما مبانی علمی طراحی توسعه محصول جدید رو یک اینجا پیاده کردید، دو اومدید طراحهای مختلف و متخصصهای مختلف رو در قالب گروه های طراحی توسعه شکل دادید که این گروه طراحی توسعه تون ممکنه مهندس کامپیوتر داشته باشه، مهندس مکانیک داشته باشه، تعمیرکار داشته باشه و طراح کامپیوتری داشته باشه. پس بنابراین با توجه به این حوزه ها یه پروداکت، یک محصولی ایجاد میشه که شما وقتی که با اون کار میکنید خیلی سریعتر از شیوه های سنتی میتونید شکل دهی عضلاتتون رو انجام بدید و به توفیقات ورزشی دست پیدا کنید. پس بنابراین اگر ما این رو در نظر بگیریم میبایستی دانشگاه هامون، مراکز تحقیقاتیمون یه نگرشی نو به مقوله توسعه علم و فناوری در حوزه صنعت ورزش بپردازن، چنانچه بسیاری از حوزه های دیگه علمی کشور میبایستی در حوزه کارآفرینی در صنعت ورزش توسعه کارآفرینی سازمانی در صنعت ورزش بپردازن. خب من عرضم خیلی طولانی شد شنوندگان عزیز، اما میخوام یه نکته دیگه ای رو باز بکنم به عنوان اثرگذاری ورزش بر توسعه صنایع. اثرگذاری صنعت ورزش بر تمامی صنایع مختلف هم بارز و آشکاره. مثلا فرض بفرمایید وقتی که ما میخواییم استادیوم های ورزشی مختلفی رو ایجاد بکنیم به صورت خیلی پیشرفته، این باعث شکوفایی صنعت ساخت و ساز و عمران میشه. اگر ما بخواهیم زمین های استاندارد ورزشی رو داشته باشیم میبایستی افراد متخصصی در حوزه صنعت عمران داشته باشیم که تو این همت بگمارن.
خیلی ممنون آقای دکتر. یه سوال، حالا شاید از سایه گفتنش یه مقدار سخت باشه، اما با توجه به اینکه گفتیم پژوهشگران شنونده برنامه ما ممکنه باشن، اگه بخواید یک موضوع مطالعاتی در حوزه کارآفرینی ورزشی با توجه به صحبت‌های امروزمون عنوان کنید، چه چیزی رو برای اون دسته از شنوندگان علاقه‌مند عنوان می‌کنید؟
مباحث تحقیقاتی من فکر می‌کنم شناسایی فرصت‌های کارآفرینی در عرصه صنعت ورزش یکی از مهم‌ترین اولویت‌های تحقیقاتی است. یعنی من فکر می‌کنم شما علاقه‌مندانی که تخصصتون کارشناسی یا فوق لیسانس تربیت بدنیه، اینها بیان روی بحث شناسایی فرصت‌های کارآفرینی در حوزه ورزش خاصی که علاقه‌مندان کار کنن.
خیلی ممنونم از شما، بسیار سپاسگزار، بحث بسیار جذابی بود حداقل برای بنده. از شما شنوندگان عزیزی هم که تا به اینجا همراه ما بودید بسیار سپاسگزارم. به همراه آقای دکتر میگون‌پوری از حضور شما خداحافظی می‌کنم. خدا یار و نگهدار.
اربعین در رادیو اربعین. اینجا از حرمت حرم میگوییم،
از حرمت ماه سفر،
از حرمت شهادت،
از حرمت آتش،
از حرمت حریم حرم
قدم به حریم حرم میگذاریم با رادیو
اربعین.
الف ادب و احترام،
ر رضای او،
ب بسم الله الرحمن الرحیم، عین عشق به حسین، ی یقین به حقانیتش،
نیتی
خالص،
اربعین در
رادیو اربعین. رادیو اربعین از اول سفر تا پایان ماه سفر.
کربلا کربلا ما داریم میاییم.
موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز.
ایران صدا .ir. رادیو
اربعین.
وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلته ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا
خبر.
ساعت 21 اینجا تهران است. رادیو اقتصاد. تولید 8000 مگاوات برق هسته‌ای در دستور کار سازمان انرژی اتمی. رئیس سازمان انرژی اتمی در بوشهر گفت تولید 8000